أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید من اولش تذکر میدم من ماسکو به خاطری که فاصله زیاده دیگه عملا برداشتم وگرنه اگر فاصله نبود رعایت میکنم خب شب اول محرم و ما وارد محرم و عزاداری حضرت ابا عبدالله شدیم موضوعی که میخوام دربارش خدمت شما نکاتی رو عرض کنم درباره مسئله انتظار که درباره انتظار خیلی حرف زدن خیلی حرفم شنیدیم منتها به نظر میرسه مسئله انتظار از اون مسائلی است که هرچی ازش بگیم باز جای بحث داره و شاید با توجه به این مشکلاتی هم که این ایام پیش اومده یه بازخوانی مسئله انتظار دوباره برای ما ضرورت داشته باشه ببینید این حدیث معروف پیامبر رو همتون شنیدید که افضل اعمال امتی انتظار الفرج این کلمه افضل اعمال رو اگه این مقداری جدی بگیریم واقعا ما رو شوکه میکنه افضل اعمال ما تو برخی از اعمال میتونیم تصور کنیم مثلا با بگن نماز ستون دینه میفهمیم خب نماز مهمترین ارتباط انسان با خداست و میتونه ستون دین باشه با بگن برای کمک به دیگران انفاق نمیدونم این کارهایی که برای دیگران انجام بدید چنین و چنان ثوابهای عظیمی داره یه مقداری برای معنوسه الان مثلا این جریان کرونا پیش اومده میگیم مثلا این مدافعان سلامت اینقدر کارشون میارزه همه میفهمن اثر کار رو خیلی واضح و ملموس میبینن و قبول میکنن که آره مثلا شما میتونی بگی از بهترین کارها این است که مثلا کسی بره این کرونایی ها رو مداوا کنه مثلا چون خیلی ریسک داره خیلی خطر داره و مثلا میگیم شهید جهاد در راه خدا از بالاترین اعماله همین میفهمن که خب معلومه دیگه اگه جهاد نباشه نمیدونم کشوری باقی نمیمونه زندگی نمیشه کرد نمیدونم دشمن نابودمون میکنه و انقدر مشکلات هست درک این که برخی از مسائل جز بالاترین کارها باشه برای اغلب افراد واضحه اما انتظار بالاترین عمل خیلی وقتا میگیم تعارفش هم میکنیم ولی وقتی که رد میشیم میگیم آقا چی شد بالاترین عمل شد یعنی چی بالاترین عمل شد یه مثالی بزنم خیلی وقتا توی فضای آیات و روایات وقتی میخوان ما رو توجه بدن به یه مسئله ای ارزشش رو یه جوری مطرح میکنن ما یه کمی شوکه بشیم که بشین بهش فکر کنیم مثال که میخواستم بزنم اینه ببینید مثلا شما در نظر بگید از این موبایلای مثلا این موبایلی که حقیر دارم موبایل معمولی خیلی موبایل آنچنانی هم نیست ولی از این صفحه لمسی هست خب این موبایل من خریدمش 800 تومان قیمتش هم بگم خیلی چیز نیست چند سال قبل خریدم 800 تومان قیمت توی موبایل لمسی قیمت مثلا معمولی بود یعنی مثلا از اون موقع که من خریدم موبایل لمسی از 400 تومان 500 تومان شروع می‌شد من مثلا اینو خریدم 800 تومان الان چنده الان احتمالاً برید تو بازار که قیمتا بی خود رفت بالا احتمالاً شاید مثلا 2 تومان باشه این 2 تومان 3 تومان باشه حالا اگه مثلا یکی از این دوستان ما موبایل شناس باشه موبایل دستم ببینه بگه آیه سوزنچی من موبایل شما رو 30 میلیون تومان می‌خرم این موبایل شناسم باشه نه اینکه مثلا به خاطر ارادتی که من داره میگم چی شد 30 میلیون این موبایل من بکش خودشو 3 میلیون هم کسی حاضر نیست بهش پول بده یه دفعه یه نفر موبایل شناس دیگه اون طرفتر وایساده باشه بگه اصلا چی من 5 میلیون میخرم چه احساسی به ما دست میده میگیم یه خبری هست یا دیروز قیمت موبایل خیلی رفته بالا به ما خبرش نرسیده بعد میپرسی کمی پرسجو میکنی نه بقیه موبایل همون قیمت عادیه این موبایلش تو رو دارن میخرن یه دفعه یه نفر پیدا میشه میگه من 100 میلیون میخرم 100 میلیون یه موبایل مثلا اینجوری خیلی وقتا ارزش عمل رو مطرح میکنن ارزش عمل موجب میشه آدم حواسش جمع بشه. اگه من بدونم این موبایلی که مثلا تو جیبم، من تا الان مثلا 2 تومن 3 تومن، اگه بدونم این مثلا 100 میلیونه دیگه چجوری میذارم تو جیبم؟ اینجوری پرداش نمیکنم تو جیبم دیگه، بیشتر مراقبت میکنم، بلکه یکم حساس میشم این موبایل من چی داره اینا دارن میخوان. میگم حالا چرا؟ میگه نه موبایل قیمتش رفته بالا. میرم میپرسم، میگم نه قیمت موبایلم نرفته بالا. از یه نفر دیگه یه دفعه دیگه میگه آقا من 200 میلیون میخرم. ای داد بیداد، چه خبره؟ این همه توجهمون جلب میشه که یه خبریه مثل اینکه تو این موبایل بنده، این موبایل چی داره که اینقدر دارن قیمت میذارن براش. یه بار میگن مثلا انتظار فرج کار خوبیه، یه بار میگن افضل اعمال انتظار فرجه. این گفتن من به نظرم حدیث گفتن که علامت سوال بزرگ برای ما بذارن، بگن مایی که درباره نماز این همه حرف زدیم، درباره نمیدونم کمک به دیگران این همه آیه نازل شده، درباره اینا و همه هم میفهمن اینا کار خیلی کار خوبیه، همه اینا رو داشته باش، یه چیزی از اینا هم بالاتره. این که از اینا بالاتره یعنی چیه؟ چه جور چیزیه که اینقدر میارزه؟ علل قاعده چیزی میتونه از بقیه امور بالاتر باشه که اثرش تو بقیه امور خیلی شدید باشه. با همین مثالی که اول شروع کردم، ببینید اگه الان مثلا حالا جمع بارم جمع اهل نیروی نظامی و انتظامی و اینجور چیزاست دیگه، یه مقداری مسائل نظامی و انتظامی میفهمن دوستان که امنیت جامعه چقدر مهمه. به ماها بگن که مثلا کسی در راه خدا کشته بشه، در راه حفظ امنیت جامعه اسلامی کشته بشه، شهیده و همه گناهش بخشیده بشه، شهید همه گناهش بخشیده میشه دیگه با شهادتش، اگه شهید بشه همه گناهش بخشیده میشه، بگن همه گناهش بخشیده میشه، معنی داره. چرا معنی داره؟ میگیم بابا این میدونی چی کار کرده؟ هر کسی کار ثواب انجام میده، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، یه ربع نیم ساعت یه مقداری از عمر و زندگی و هزینه پرداخت میکنه. کسی که شهید میشه چقدر هزینه پرداخت کرده؟ تمام وجودش رو هزینه کرده. خب پس میارزه کسی که تمام وجودش رو هزینه کنه خدا رو بگه تمام گناهات بخشیده؟ چون اگه تمام وای میستاد یک یک گناهاشو جبران میکرد تمامش بخشیده میشد دیگه. این حالا یک جا همه رو هزینه کرد. ببینید چه عملی برترین عمل میتونه بشه؟ عملی که سایه بیاندازه رو همه اعمال ما. یعنی کسی که شهید میشه تمام اعمالش رو تحت شعاع قرار میده. مثال قرآنی دیگهش، مثلا قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما با تقوا ترینه. تقوا چیه؟ تقوا خودش یه دونه عمل نیست، مثلا شهادت یه عمله، طرف کشته میشه، ولی تقوا یه دونه عمل که نیست. تقوای عمل یک نکته ایه رو تمام اعمال از طرف سایه میندازه. همه اعمال با تقوا خیلی فرق میکنن یا بی تقوا باشه. چرا گفتن نماز مثلا این همه خاصیت داره؟ چون جای دیگه توضیح دادن که آقا اگه کسی نمازش درست بشه تمام اعمالش درست میکنه. یعنی اثری که یک عمل روی بقیه اعمال داره این عمل رو خیلی قیمتی میکنه. یعنی خود نماز خوندن چند دقیقه بیشتر نیست، اما اگه کسی نمازشو جدی بگیره تمام اعمالش رو عوض میکنه. انتظار زمانی انتظاره و افضل اعماله که یه اثری داشته باشه رو کل اعمال ما. چه اثری داره انتظار؟ ببینید انتظار داشتن 3-4 تا مطلب خیلی واضحه. کسی که انتظار داره این 3-4 تا مطلب رو همش رو بهش ملتزمه و چون به اینا ملتزمه انقدر زندگیش عوض میشه که همه اعمالش تحت شعاع قرار میگیره، بر همین برترین عمل میشه. اون 3-4 تا مطلبی که خیلی واضحه توی بحث انتظار این است که یکی این که کسی که منتظره میدونه الان وضع خوبی نیست. شما منتظرید که امام زمان بیاد وضع عوض کنه دیگه. اگه بگیم آقا الان وضع ما خیلی خوبه، همه چی بر وفق مراده، آقا ما حکومت اسلامی داریم چنین، خب بله حکومت اسلامی داریم، هممون هم حزب اللهی هستیم، هممون هم انقلابی هستیم، در این حال وضع ما خوبه؟ تموم؟ یعنی دیگه الان اوضاع بر وفق مراده؟ آقا حکومت کردید این همه مشکلات؟ بله حکومت کردیم، همه مشکلات هم هست. ما منتظریم، ما حکومت نکردیم تمام کنیم کارو. آیا حکومت نهایی حکومت ماست یا این حکومت ما مقدمه ظهوره؟ این حکومت ما مقدمی حکومت امام زمانه یا خود حکومت امام زمانه؟ خیلی واضحه دیگه، گفتن که نمیخواد دیگه. یعنی شما که همتون نمیدونم برای این انقلاب دارید جانتون رو میدید، شک دارید که حکومت اصلی اونه نه این، این مقدمه اونه، این کمک میکنه به اون. بر همین وقت آدم اینو فهمه خیلی راحت، اول تو ذهنش آروم میشه. آقا مشکلات هست، خیلی هم هست، خیلی زیاد هم هست، بله میدونیم هست. اصل کار ما قرار نیست بکنیم، ما داریم قدم برمیداریم، یکی دیگه قرار کار بکنه. این مقدمه اول. یکی اینکه ما میدونیم وضع موجود هر چه قدم تلاش بکنیم باز وضع مطلوب نیست. نکته دوم این که یه وضع مطلوبی که واقعا بی مشکل باشه حتما در کاره. کسایی که منتظر نیستن، کسایی که امام زمان ندارن، کسی که منتظر امام زمان نیست، فکر میکنه ماها باید کارو تموم کنیم و اگر نش موفق نشود تمام تلاشو کرد، میگه آقا نشد دیگه، نمیشه، ولش کنید، ناامید میشه. آدم منتظر ناامید میشه؟ نه، آدم منتظر، منتظر رساسی دارم میگم، منتظر رساسی قبول داره که قرار یه خبری بشه. آقا کرونا اومد دیگه، بیچاره شدیم، مردیم، رفت، تماممون متلاشی شدیم، همه از بین میریم. نه خیلی، ما خلاصه میدونیم هر چه در جهان رخ بده یه زمانی میرسه که همه مشکلات حل میشه. یه وضع مطلوبی داریم، منتظرینه دیگه، کسی که منتظرینه میدونه. سومین نکته که آدم منتظر داره این است که اون وضع نهایی رو من و ما و هممون با هم دیگه مادام که یه نفری نیاد نمیتونیم انجامش بدیم. منتظرینه دیگه، یعنی ما منتظر امام زمانی، ما تمام تلاشمون رو میکنیم، اما میدونیم همه تلاشمون هم بکنیم، 100% هم بکنیم، مادام که اون نیومده باشه نمیشه. برای همین همه تلاش های ما یه جهتگیری داره به سمت اون، نه جهتگیری داشته باشه به سمت خودش از اشتباهاتی که ما خیلی وقت مرتکب میشیم. ما فکر کنیم اومدیم آقا من مسئولیت پذیرفتم، حالا که من مسئولیت پذیرفتم باید اینجا کاملا درست بشه، باید درست نمیشه. فلانی مسئول شده، خیلی بهش امید بستیم، فلانی رئیس جمهور بشه، فلانی نم وزیر بشه، فلانی فلان کار بشه، میره بعد مشکلات حل نمیشه. کسی که منتظره میدونه آقا اینا خلاصه آدمای دم دستی مان، خودمون، از خودمون شروع کنیم و بعد دیگران. همه اون نیستن که قراره باشه، همه یه مقداری کار میتونن بکنن، اما یه نفر دیگه هست که اگر اون بیاد همه کار تمام میشه و ما هر کاری که داریم میکنیم در نسبت با اون داریم میکنیم. بعد آدم منتظر آدمیست که امام براش موضوعیت پیدا میکنه. وقتی امام براش موضوعیت پیدا میکنه تمام اعمال و رفتارش متفاوت میشه. ببینید منتظر، ما متأسفانه خودمو دارم عرض میکنم، ما خیلی وقتا اینقدر دروغ گفتیم، خودمو دارم میگم دروغ گفتیم منتظریم، ملت فکر کنن آقا منتظری سودن چیه دیگه، آقا اینکه منتظر این چه فرقی کرد. باز یه مثال دیگه بزنم. ببینید شما گاهی وقتا مثلا قبل از که ما بیایم یه مقدار تأخیر شد از دوستان عذرخواهی میکنیم، قبل از اینکه ما بیایم یه عده منتظر سخنرانی بودند، درسته؟ منتظر سخنران بودن. میخوام این مثالی ساده بگم، بعد ببین نسبت به امام زمان ما چه موضعی داریم. منتظر سخنران، وقتی منتظر سخنرانی، خب منتظر سخنرانی دیگه چیکار باید بکنیم؟ آقا ما منتظر سخنرانی چیکار باید بکنیم؟ یه عالمه کار کردن اینایی که منتظر سخنران بودن. این منتظر سخنران دو دسته بودن، یه دسته کسایی که هیئت رو برپا کردن، یه دسته کسایی که میان سخنرانی گوش میدن، درست یا نه؟ یعنی شما که منتظر سخنران هستید، همین سخنران یه دفعه خودش پاشه بیاد. یعنی اگه یه محلی باشه، همین مخصوصا الانم هم که این پروتکل ها هستش، باید صندلی بذارن همتون با فاصله زیاد بشینید، نمیدونم چی و امثال چیزا، نمیدونم اینجا رو مجلس رو سیاه کنن، یه بلندگویی بذارن، یه فضای یه چیزی. اونایی که منتظر سخنرانی بودن چند دستند؟ حالا ما با این اصلیا کار نداریم، اینا که خیلی منتظر بودن، بریم سراغ آخرین منتظرین که اونا که مستمعینن. تو مستمعین هم شما ببینید، حالا سخنرانی ما دست بر قضا نمیدارم، امروز ملت حواسشون نیست، دارن گوش میدن همه. خیلی اختا شما تو خیلی سخنرانی دیدی دیگه، خیلی اختا ملت گوش نمیدن. بعد که گوش نمیدن شما میگین بابا مگه شما یه ربع نیم ساعت ننشستی که سخنران بیاد، چرا گوش نمیدی؟ دیدید یا نه؟ اینا منتظر سخنرانی بودند، یا مثلا حالا من شوخیشو دارم میگم، مثلا یه عده منتظر شام هیئتن، الان دیگه کرونا است دیگه شام هم نمیدن، ولی بعضی وقتا طرف افراد قبل سخنرانی اومدن، مثلا اون شبای عاشورا اینا سالهای قبل، بعضی وقتا اینجور میشد دیگه، خیلی سریع پر میشد مسجد، جا هم نبود. بعد میبینی نه، حالا این همه اومدن لزوما همه منتظر زمانه سخنرانی داره حرف میزنه، یه عده زیاد دارن با هم دیگه حرف میزنن، پس معلوم میشه که اینا منتظر سخنرانی نبودن، منتظر حالا لزوما منتظر شام، منتظر مداحی ان مثلا. خلاصه این منتظر کی هستن؟ ببینید ما منتظر کی هستیم؟ گاهی وقتا شما میبینید مثلا سخنران دیر میکنه، یه کمی تأخیر میکنه، بعد مثلا یکی شروع میکنه صحبت کردن، صحبتش گل میکنه تو جمع. دیدید یا ندیدید بعضی وقتا اینجوری میشه، مثلا 10 نفر 15 نفر نشستن، یکی شروع میکنه صحبت کردن، این صحبت میکنه، بعد سخنران هم میاد میره بالای منبر، این جمع اون گوشه مسجد همچنان سخنرانی ادامه داره. دیدید یا ندیدید بعضی وقتا اینجوری میشه دیگه. اینا منتظر کی بودند؟ منتظر اون بودن یا منتظر این یکی بودن؟ ما منتظر کی هستیم؟ ما منتظر کی هستیم؟ خیلی مهمه، وقتی بیاد معلوم میشه کیا منتظر بودن. تا قبل از شروع سخنرانی همه منتظر سخنرانی هن ظاهرن، ولی وقتی سخنرانی شروع میشه، وقتی سخنرانی شروع میشه ببینید 10 دقیقه صحبت کرد یه عده میدارن میرن، پس شما منتظر سخنرانی نبودی. مثال دارم میگم، ما فقط اینا رو دارم مثال هایی میگم، اصلا ما با امام زمان که قابل مقایسه نیستیم، فقط میخوام بگم وقتی یک کسی منتظره، تو همین منتظره عادیمون نگاه کنیم. آقا ما منتظر سخنرانیم، خودمون فعلا به نیابت از سخنران سخنرانی میکنیم. بابا به نیابت از سخنران، حالا بعضی وقتا دیگه بعضی مجلس دیر میشه، یه کسی میاد اینجا شروع میکنه، دیدی نیدی تو خیلی وقت مجلسا یکی میشه، ما یه بار چه صحبت داشتیم، بعد گفتن که آقای فلانی قراره بیاد، مثلا اون حالا منتظرش بودن دو سخنران مثلا اصلی اون بود، بعد گفتن خب حالا شما صحبت کن تا اون بیاد، صحبت کردیم، بعد قرار مثلا 10 دقیقه بعد بیاد، یادداشت اومد 10 دقیقه دیگه، یادداشت اومد 10 دقیقه دیگه، همینجوری 10 دقیقه 10 دقیقه شد 50 دقیقه ما حرف زدیم. بعد یه بار هستش که شما فعلا میخوای مجلس رو نگه داری، همه میدونن اون یکی سخنرانه، یه بار هستش که حالا این 10 دقیقه اضافه شد، طرف مین اومده، حالا بعضی وقت دیدی یا نه اینجوری چیزا میش میاد، اون کسی که سخنران اصلی اومده، این بابا که فعلا یه 2 دقیقه میکروفون رو دادن بهش که مجلس رو نگه داره، رفته بالا منبر پایین هم نمیاد. اینا رو که دارم میگم میخوام بدونم یه مقدار تذکر بدم، نسبتمون رو با امام زمان درست کنیم. هر چیزی جای خودش داره، انتظارمون از افراد مختلف مختلف باشه، از حکومت مختلف باشه، از نظامات اجتماعی مختلف باشه، از کاری که داریم میکنیم مختلف باشه، از هر کسی یه مقداری باید انتظار داشته باشیم. آقا مؤمنی باید کارتو درست انجام بدی، اما مؤمن معصوم نیست. ما منتظر امامی، کسی که منتظر امامه، امام زمان دیر بیاد اعصابش خرد میشه یه مقداری، این سخنان دیر میاد، این حالا این یکی رفته بالای منبر، بابا کوتاه بیا دیگه. دیدید بعضی وقتا به مردم اعلام نمیکنن که اون طرف به ترافیک گیر کرده، میگن آقا هیچ ولمون نمیکنه، این رفته بالای منبر حرفش هم کوتاه نمیاد. بابا جون یه کمی بررسی کن، اما تای دل آدم میتپه برای اونی که قراره بیاد، میتپه برای اون که قرار بیاد. بعد اگه بفهمی که هر مشکلی تو مسیر هست، سعی میکنی یه کاری کنی مشکل رو، آقا ترافیکه، آقا یه راهی من بلدم، از این یه میونبری بلدم، هیچ کی بلد نیست، آقا زنگ بزنید بگه این میونبره بیاد. آقا منتظر انسانیه که با امامش نسبت داره، منتظر ننفته بخوابه، کسی که بخوابه که منتظر نیست. یه دسته از منتظرین آماده میکنن صحنه رو برای ظهور، اینا خیلی منتظرن. تو برخی افراد مثل حاج قاسم سلیمانی آدم احساسش اینجوری بود نسبت به این آدم، اینا بود که دارن صحنه رو آماده میکنن، دارن هیئت رو میچینن، وسایل هیئت رو آماده میکنن که اصلا دیگه بیاد. یه دسته اینقدر منتظرن، اما یه کسی اینقدر منتظر نیست، حداقلش وایسه برای سخنرانی. تونستم منظورم بگم دیگه، حداقلش فکر کنی سخنران میخواد بیاد یا نه،
حداقل اگه سخنان قبلی دارن حرفای خیلی عالی نمیزنن، حرمت مجلس رو نگه داره. حداقلش. ببین منتظر چجور آدمیه. بعد ما گفتن انتظار فرج افضل اعماله. ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام بود، از اصحاب امام صادقه. به حضرت عرض میکنه که اترا ادرک، حالا اون اسم حضرت رو میاره که وقتی میگن همه باید بلند شن، نمیگم چون دیگه همه باید بلند کنیم مجلسم به هم میخواد. میگه من فکر میکنی درک کنم اون شخص رو، اونی که منتظرشن همه، من اونو درک میکنم؟ آقا تو زمان امام صادق تا زمان قیام امام زمان میدونی چقدر مونده؟ البته همیشه ائمه یه جوری برخورد میکردن، خیلی وقتا طرف فکر میکرد امام صادق میخواد ظهور کنه، قیام رو امام صادق انجام میده، امام باقر انجام میده. این فضا تو ذهن شیعه بود، کاری چون امام حسین هم یه بار قیام کرد دیگه، شیعه این اون قیام رو از امام ها انتظار داشته. بعد میگه آیا من درک میکنم؟ یعنی حالا یا شما یا پسرتونه یا کی هست همین، از من درک میکنم؟ حضرت نمیگه درک نمیکنی، میگه اتعرف امامک؟ ببینم امامتو میشناسی یا نه؟ قاله ایوالله انتهو، به خدا قسم میشناسم تویی. حضرت میگه امامتو میشناسی؟ هیچ باستش نخور، تو توی رکاب اون قیام کننده ای در زیر پرچمش. آقا ابو بصیر تو قیام امام زمانه؟ تو ظهوره؟ یا نه زمان امام صادقه؟ اگر امامتو بشناسی، نه شناختن فقط بدونیم شناستمش اسم باباش کیه اسم خودش کیه، نه امامتشو بشناسم، اون وقت زیر پرچمشم. مسئله ظهور مسئله اینه که ما نسبتمونو با امام درست کنیم. ما هر کاری که میکنیم باید نسبتمونو با امام درست کنیم. و داستان عاشورا داستان قیام امام و منتظرانی که کم گذاشتند، منتظرانی که کم گذاشتند. امشب شب اول محرم غالبا روزه مسلم میخونن دیگه، امام مسلم رو فرستاد، مسلم رو فرستاد، گفتن آقا ما منتظریم، آقا بیا ما منتظریم، میخوایم کار رو انجام بدیم، آقا ما خیلی آماده ایم، ببین مجلس رو برپا کردیم، ببین منتظریم. آقا مسلم رو فرستاد، فرمود قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی و امرتو ان یکتب الی بحالکم و امرکم و رأیکم. من برادرم، پسر عموم، اون آدم مورد اعتماد از اهل بیت هم و سراغتون فرستادم، بهش گفتم برام بنویسه حال شما رو، بنویسه وضعیت شما رو، بنویسه نظر شما چیه، واقعا منتظرید؟ واقعا منتظرید یا نه؟ این نامه ما رو کی امضا میکنند؟ اون مسلمی که باید امضا کنه بده دست امام زمان. امام یه قیامی کرد، بیایم تو میدان اعلام کنیم منتظریم. قیام ما این بود دیگه، انقلاب ما چی بود؟ انقلاب ما فقط اعلام انتظار بود، یه عده پای کارن. وقتی مسلم میاد تو میدان یه دفعه هجوم میارن، همه میان. چند روز 18,000 تا فکر میکنم بیعت کردن، یه رقم اینجور رقمیه، دفعه چند روز اول 18,000 نفر توی شهری که کل شهر 60,000 تاست. مردان جنگی شهر داریم توی کوفه 60,000 تا بوده، فکر نکن کوفه همه شیعه بودن، نه یک سوم شیعه بودن، ولی خلاصه یک سوم این شهر نظامی میان بیعت میکنن با مسلم. چی میشه؟ ابن زیادی میاد، یه کرونایی میاد، یه چیزی میاد، یه دفعه چی شد؟ کجا رفتیم؟ منتظره کشن. این فتنه های آخر زمان رو جدی بگیریم، این فتنه های آخر زمان خیلی مهمه. فتنه های آخر زمان میاد، یه دور کوفه رو مرور کنیم ما، ببینیم واقعا منتظریم خیلی عجیبه. من گفتم یه وقایعی مثل کرونا و اینا که رخ میده آدم یه مقداری میفهمه احادیث ظهور رو. یاره امام زمان چند تاست؟ اون یاره اصلیش چند تاست؟ چند صد میلیون؟ آره؟ یا نه؟ چند تاست؟ 313. حتی اذا کملت العدت الموصوفه به 300 و بضعت عشر، حدیثه میگه وقتی اون تعداد کامل بشه، تعداد چیه؟ 310 خورده ای، همون 313 تو بخیر بودی. این تعداد کامل، آقا این انقلاب کردیم، این مردم پای کارن، این چنینه. خب حالا ببینیم محرم امسال چی میشه. خوبه دیگه، این محرم امسال چی میشه، این کارشکنی ها چی میشه، ببینیم حالا سنگلای شرف گذاشتن چی میشه، ببینیم چیزای مختلف رو ببینیم دیگه، ببینیم حالا چقدره. خوبه، من خوشحال میشم بعضی وقتا، میگم بدونیم. من خیلی وقتا دلم برای مسلم اوسجه، دلم برای حبیب، دلم برای اینا خیلی بعضی وقتا دلم میسوزه. میدونی کجا دلم میسوزه؟ اون روزی که امام حسین توی روز کربلا، همین حبیب وایساده بود این طرف، مسلم اوسجه وایساده بود اون طرف، این بزرگان شیعه، این خوب خوبای شیعه، امام فریاد میزنه که کی کسی نیست یاری میکنه. نمیدونم اینا هیچ تیش مقتل ننوشته، ولی من احساس میکنم حال حبیب و مسلم، مسلم نوسجه رو دارم میگم. اینا به هم دیگه نگاه میکنن میگن ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای داد بیداد، آقا ما چقدر گفتیم امام حسین بیاد. اینا که رفتن شهید شدن، جانشون رو برای امامشون فدا کردن، اما چقدر قصه خوردن روز کربلا. اینا رو افتادن میان مردم، گفتن پاشید بریم نامه بنویسیم امامو دعوت کنیم. اینا وقتی مسلم اومدش وارد کوفه شد، اول رفت خونه اینا، رفتن خونش اعلام بیعت کردن، مردم رو تشویق کردن، گفتن بیاید. اینا بودن دیگه، مگه اینا نبودن؟ روز کربلا از این مردم چند تاشون موند؟ چند تاشون موند؟ اینا فکر میکردن بعد از امام علی، نامردی های مردم زمان امام علی، بعد از این جریان امام حسن دیگه مردم متنبه شدن، دیگه مردم خسته شدن، دیگه مردم با کارن. چه شور و حرارتی داشتن وقتی یار جمع میکردن برای امام حسین. چقدر روز عاشورا بر اینا سخت گذشته، من نمیدونم. خودتون بذارید جای اینا. من میگم بعضی وقتای فتنه هایی رخ میده یه کمی تکون بخوریم. آقا ما تا آخر ایستاده ایم. ببین حبیب جان، حبیب ابن مظاهر، این مایی که گفتی چند تا بود؟ آقا خیلی محکم باید وایسی، خودت وایسا، یکی یکی یار بگیر برای امام، اول مطمئن شو وای میستی تا آخر. بابا سلیمان ابن سرد نیومد، چرا نیومد نمیدونیم، نیومد. من گشتم، ببین مختار تو زندان بود، همون شبی که من امشب داشتم نگاه میکردم، همون شبی که مسلم شروع میکنه دارالاماره رو محاصره میکنه و بعد کم کم از دور بر مسلم پراکنده میشن، همین امروز دیدم من تو مقتل، یکی از مقاتل، که همون شب ابن زیاد دو سه نفر رو مأمور میفرسته شبانه دستگیرشون میکنن، یکیشون مختاره. خب مختار توی زندان بود، عذرش پذیرفته، توی جریان کربلا تو زندان بوده کلن، عذرش پذیرفته است. اما سلیمان ابن سرد تا حد دیگه من گشتم هیچ جا پیدا نکردم تو زندان باشه. کجاست سلیمان؟ من نمیدونم کجاست. همون که مختار دیدی دیگه، سریال مختار دیگه، توابین خیلی ناراحت میشه بعدش. حالا سلیمان رو به عنوان چهره شاخص گفتم، چقدر از افرادی بودن که داد می‌زدن، نامه نوشتن، امضا کردن، نرفتن تو لشکر عمر سعدا، ولی کربلا هم نبودن، همین توابین 4000 تاشون، اینا خیلیشون تو لشکر عمر سعد نبودن. آقا مواظب خودت باش، خیلی مواظب خودت باش. یک، دوم این که یکی یکی یار برای امام جور کن، اول خودت، بعد خانواده‌ات، از خانوادت شروع کن، حالا فعلا نرو سراغ دیگر، اول خانوادت رو محکم بچس، بعد بغل دستید، بعد یکی یکی. خیلی سخته، خیلی سخته. مسلم اومده، مسلم از ما دعوت میکنه که اونایی که اهلشن بیان. امام حسین بهش گفته که بگو حالشون چیه، محرم هم وارد شد، امام حسین قراره، مسلم قراره برای امام حسین گزارش بده حال ما شیعیان رو، برای امام زمان گزارش بده. اما چی شد؟ یه خودتون میدونید دیگه، داستان مسلم رو میدونید. وقتی که دستگیرش کردن، وقتمون گذاشت من تمام کنم عرایزم رو، وقتی دستگیرش کردن دیدن که دمعت عیناه، دیدن اشکهاش جاری شد، یکی برگشت بهش گفتش که انما یطلب مثل الذی تطلب اذا نزل بهی مثل الذی نزل بک لا لم یبک. آقا مرد باش، تو برای امام حسینت اومدی، اومدی یار جمع کنی بجنگی، یه کسی مثل تو میاد یه اینجور کاری بکنه، وقتی که دستگیر میشه یه اینجور مصیبتی برش نازل میشه، یعنی دستگیر میشه زندانیشو میخوان بکشنش، گریه نمیکنه خجالت بکش؟ یعنی چی گریه میکنی؟ چی گفت؟ قال ای والله، راست میگی، به خدا قسم که راست میگی، ولیکن مال نفسی ابکی، من برای خودم گریه نمی کنم، و ابکی علی الحسین و آل الحسین، من برای امام حسین دارم گریه می کنم، من برای خاندان امام حسین دارم گریه می کنم، و انه قد خرج الیکم الیوم او امس من مکه، من اونا نامه نوشتم بیاد، من دعوتش کردم، من گفتم اینو پای کارند، و او احتمالا امروز و دیروز از مکه بیرون اومده، من نگران اونم. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.